حضورتون که عرض کنم، پس اوپک درسته که حرکت کرد در این پروسه، ولی هر جا که دلش بخواد، هر جا که بخواد حرکت بکنه و حکم بکنه نمیتونه بکنه. حالا به اصطلاح مثالهاش رو خدمتتون عرض خواهم کرد، ولی باز قبل از اینکه برم توی مثالهای دقیق اوپک، میخواستم باز یک مطلبی رو باز عنوان بکنم که دید علمی چیست در اقتصاد، در اقتصاد سیاسی، عینیت چیست، ذهنیت چیست، این مهم هست. البته من باز نمیخوام اینا رو موشکافی بکنم، فقط همینطور میگذرم نکته ای رو عنوان میکنم.
بله.
این است که برخورد علمی رو میخواستم بگم که پدیده ایست که در حقیقت مثل قانون جاذبه رو نگاه بکنید. ما به اصطلاح معادل و در حقیقت به موازات همین تحولات، شما قانون جاذبه فیزیک رو نگاه بکنید، ها؟ زمین حرکت میکنه، درسته؟
بله.
حرکت انتقالی فرض کنید نگاه میکنید، ها؟ انتقالی رو بگید، انتقالی زمین حرکت میکنه، خب مهمه دیگه، ها؟ ولی حرکت هر جا دلش بخواد نمیتونه بره، دور یه مداری حرکت میکنه.
بله کاملا.
این نیست که همه جا دلش بخواد بتونه بره، اینا رو باید در نظر بگیریم. ما این مسئله کلی رو که هر عاملی هر کاری دلش بخواد بکنه که نیست که، پس این نمیتونه پایه های علمی داشته باشه که اوپک این کار کرد. خب دلیل هم داره که کاری انجام میده، ممکنه یک انتیتی، یک المانی، یک سازمانی اشتباه هم بکنه، ولی این که یک کاری انجام میکنه دلیل داره، معمولا دلیل داره، اگر دیوانه نباشه اون المان یا انسان یا انستیتوشن یا تأسیسات اجتماعی. به طور کلی پس این رو باید در نظر داشته باشیم که نگاه بکنیم به کار، به بسیار تحولات و عینی نگاه بکنیم بهش. خدمتتون که عرض بکنم، خب بر اساس این که اوپک حرکاتی میکرد که متعلق به این دوران نبود، دوران پسا بحران نبود، یعنی در حقیقت نرفت که نگاه بکنه بگه که خب من قیمت گذاری که نمیتونم بکنم، این بادار میکنه.
بله.
پس قیمت گذاری رو من میگیرم، به همون حال به همون منوال عمل میکنم. نه تنها این کار رو نکرد، بلکه آمد چیکار کرد؟ اومد حتی کنترل تولید رو هم کرد. حالا عرض میکنم خدمتتون، اینجا نگاه بکنید که در اواخر دهه 1970 به طور عمده در اثر انقلاب و دست از کار کشیدن کارگران و کارکنان صنعت نفت در ایران، تولید نفت و در نتیجه صادرات نفت کاهش پیدا میکنه دیگه، نمیدونیم دیگه.
بله.
و اون دیگه من واردش نمیشم، اونم یک بحث بسیار شیرینی است که خودش احتیاج به 5-6 ساعت دقیق داره که بهش نگاه.
بله.
ولی من فقط اشاره میکنم در اینجا چه شد. اثری که گذاشت اثر شاک بود در حقیقت دیگه، شوک ایجاد کرد به مجموعه بازار نفت، و این شوک هم به این ترتیب ایجاد کرد که خب وقتی یک مملکتی در یک پروسه حرکت انقلابی هست و عملا تحولات عظیم صورت گرفته و در حقیقت یک مثلا شاه در حقیقت در حال رفتن هست و این حرف ها، خب این چیزی نیست که مثلا امروز هست فردا ممکن نباشه.
بله.
این پیش بینی هست که این مطلب رشته سر دراز دارد. پس این تاثیرات روی بازار اثبات نفت به طور عمدگی خودشون نشون داد. به نتیجه قیمت اوپک، قیمت نفت که اوپک تعیینش میکرد و قیمت به طور کلی جهانی، هر دو تمام قیمت هایی که خودشون قیمت به صلاح نفت اعلام میکردند، از تقریبا 18 دلار حدوداً بودن، دور 18 دلار دور می‌زد.
بله.
تا بیش از 32 دلار بالا رفت. حالا کم یا بیش اینجا اونجا. خب خیلی حرفه که در عرض یکی دو سال اینجوری بشه.
بله.
آه؟
خیلی.
و این خودش اهمیت این رو نشون میده که خب این تحولات مشخص سیاسی به تحولات اقتصادی می‌پیوندد و همینطور اقتصادی به سیاسی، و اینا زنجیر هستن. و دنیا دنیایی نیست که ایزوله باشه، و نفت ایران قسمتی از نفت جهان هست، تافته جدا بافته نیست. نفت عربستان قسمتی از نفت جهان هست، نفت اوپک قسمتی از نفت جهان هست، نفت آمریکا قسمتی از نفت جهان هست، اینا همه به هم ربط دارن. و به این ترتیب با نگاه میکنیم میبینیم که در نتیجه اون از هم گسیختگی شد که از 18 دلار به 32 دلار تقریبا عرض میکنم اینا رو، این قیمت جلو چشمم نیست که دقیقاً. بنابراین ما میبینیم که در اوائل دهه 1980 قیمت نفت از 32 دلار رد شد. خب این خودش خیلی اهمیت داره که ما ببینیم که دست اوپک نیست ها، دست انقلابیان که دست اوپک نیست که ها.
بله کاملا.
یه مطلب دیگر عنوان بکنم در همین رابطه، در همین زبان، عربستان سعودی ها تصمیم به کنترل شدید عرضه نفت گرفت. یادمون باشه در این زمان ما در سالهای اوائل 80 داریم صحبت میکنیم، سالهایی است که جنگ ایران عراق اتفاق افتاده.
بله.
جنگ ایران عراق خب مسائل خودشو داره، ولی در مورد نفتش عرض خواهم کرد اینجا خیلی مختصر، چون اون خود باز به 20 ساعت هست احتیاج داره.
بله.
حضورتون که عرض بشه، پس وقتی نگاه میکنید به مطلب، از یک طرف صدام حسین حمله کرده به ایران ها؟
بله.
سال 80 و خب این هزینه های جنگی صدام حسین از کجا میاد؟ از پول نفت دیگه، چی دیگه نداره که ها؟ اهمیت داره. پس باید قیمت نفت در یه حدی بالا باقی اگر بشه ها؟ بله. در یه حدی اگر بشه آرتیفیشلی به صورت خیلی مصنوعی بالا.
بله.
یک. دوم این که خب فقط صدام حسین نیست، یاران صدام حسین هم هستند. شیخ کویت هست، اونم نفت میفروشه. خب و کمک میکنه به صدام حسین، درسته؟
بله.
اولاد دیگه ها؟ عملا. عربستان سعودی هم هست. امارات متحده هم هست. اینا همه هستند اونجا. پس یک سیاست خاصی در چارچوب اوپک و به صورت خیلی بطیع، یعنی طوری که ایران هم زیاد یا میفهمه یا نمیفهمه، چون ایران هم عضو اوپک هست دیگه. ولی بین آقایان، بین اون نمایندگان اوپکی که در پشتیبان صدام حسین هستند، در خلیج فارس انجام میشد. خب در اینجا تصمیم به این فرم میگیرن، خیال میکنن، میخوام بگم که اوپک خیال کرده میتونه تعیین بکنه ها، بعدا معلوم میشه که نه همچی چیزی نیست. به طور کلی یا به این فرم میکنن که عربستان سعودی ظرفیت تولیدش خب زیادتر از هم هست دیگه، میدونیم.
بله.
اون زمان هم حدود 8 میلیون
بشکه
در روز بوده، حدود هم عرض میکنم، حالا چند تا حدود رو که عرض بکنم. ولی کشورهای مثل عراق، کشورهای مثل امارات متحده، کشوری مثل کویت، عملا وقتی نگاه میکنیم میبینیم ظرفیت های کمتری دارن و این ظرفیت ها رو در حقیقت قرار میشه که اینا با هرچه به حساب فشار هرچه تمامتر و کمال ظرفیت خود تولید بکنند.
بله.
کمال ظرفیت خود تولید بکنند معنیش چیه؟ معنیش این است که بدون این که بخواهند به اصطلاح عرضه کل اوپک رو زیاد یا کم بکنند، در کل ظرفیت خود حرکت بکنند. چون نتیجه چه هست؟ نتیجه این است که عربستان نباید کاملا در اساس ظرفیت خود به اصطلاح تولید بکنند. تنها عربستان است که میتواند فقط نصف ظرفیت خود تولید بکنند. حدوداً 4 میلیون بشکه در روز حدوداً عرض میکنند تولید قرار شده بکنه و بقیه همه تولیدات خود کاملا انجام بدند در داخل اوپک. خب این خودش به مسئله، یاد اون هست یک به اصطلاح فریزی بود، یک صحبت به نام سوینگ پرودوسر بهش میگفتن ها.
بله.
دیدیم این رو، یعنی تولید کننده به اصطلاح که ما به ازار رو تولید میکنند، همه تولید میکنند. بله.
بله.
تولید میکنند و بعد این تولید کننده ما به ازار رو تولید میکنند.
بله.
خدمتتون که عرض بکنم، خب بهش میگفتن سوینگ پرودوسر. این است که وقتی در این تصمیمات نگاه میکنیم به چقدر به اصطلاح تولید انجام میشه در مجموعه اوپک، میبینیم که اساساً تولید کل اوپک بالا نمیره. چرا بالا نباید بره؟ که خب قیمت رو تغییر میده دیگه ها.
بله.
قیمت یه عامل مهمی هست که وقتی ضرب میکنید در کمیت یا کوانتیتی، ما به اصطلاح اون پول نفت یا درآمد نفت رو میتونیم محاسبه بکنیم. و به این ترتیب وقتی اساساً قرار قیمت بالا نره، عربستان باید به نصف ظرفیت خود تولید
کنیم.
به این ترتیب ما میبینیم که اسمی برای عربستان پیدا میشه به نام سوینگ پرودوسر، یعنی تولید کننده ما به ازا.
بله.
حالا هر جور دلتون بخواد ترجمهش کنید، من مترجم خودم نمیدونم آنچنان که بخواد.
بله.
برای فهم هست که بفهمیم چگونه هست. حضورتون که عرض بشه، پس چه میشود؟ از یک طرف قیمت بالاست، در حد کلی هست، تغییراتی داده نشده که قیمت جهانی تغییر بکنه. و خب ولی کمیت تولید عراق، کمیت تولید به اصطلاح کویت و امارات متحده که یاران صدام حسین هستن عملاً و پول به صدام حسین میدن برای جنگ، عملاً خیلی بالا میره، درآمد بالاست. این درآمد میشه صرف جنگ کرد در حقیقت برای شکست ایران.
بله.
عربستان هم در حقیقت چیکار میکنه؟ نفت تولید میکنه به اصطلاح. ولی بعد نگاه میکنیم میبینیم که خب عربستان اگه نفت تولید بکنه، خب برای خرج داخلیش چیکار باید بکنه؟ برای هزینه های دیگرش باید چیکار کنه؟ زندن پولی باید به صدام حسین بده که میده. ها؟
بله.
در حقیقت به تشویق آمریکا. بعد چیکار میکنه؟ میبینه که اوضاعش خرابه از نظر اقتصادی. که بعد مسائل اتفاق میفته، مطمئن نن اینجا هست، به اصطلاح خود حکومت عربستان سعودی رو نگاه بکنید، بعدن هم که در مورد کویت نگاه میکنید که به اصطلاح ناراحتی بین صدام حسین و شیخ کویت و همینطور عربستان به وجود میاد سر مسائل کلی که با جنگ به اصطلاح رفتن به کویت و مسائل سالهای اوائل 90 میانجامه، او خودش خیلی مسئله شیرینی هست، خیلی تراجیک البته، ولی شیرینیش به این هست که رب داره حرفی که امروز من میزن صحبت هایی که میکنم بزرگتون که عرض بشه. پس چه میشود؟ عربستان سعودی ناگزیر هست، چون میدونید که وقتی کمیت نفت زیاد فروش نمیده برای عربستان، خب درآمد عربستان آنچنان نیست. ها؟ عربستان داره در حقیقت این پول رو یه جور دیگه، یعنی به فرم خیلی مصنوعی داره کمک میکنه به صدام حسین و مسائل جنگ. خب بعد خب از یک طرف فشار داخلی عربستان باعث میشه که عربستان دیگه خب من چقدر باید تولید بکنم، از طرف دیگه خب روابط مشخصی که با صدام حسین داشته، خب روابط خیلی صمیمانه هم نبوده، این روابط روابطی بود که در چارچوب برادری به طور برادران عرب بسته ها.
بله.
برادری به صورت یه دونه فرانس، یه دونه جبهه کلی در مقابل ایران گرفته بودند و البته تمام این به اصطلاح چسبی رو که اینا رو به هم چسبونده بوده عملا چی بوده؟ تشویق آمریکا بوده به پشت اینها. و عملا اینا رو وقت نگاه میکنیم میبینیم که عربستان با یک تیر دوتا نشون میزنه. عربستان از یک طرف یک مرتبه تولید خود رو شروع میکنه با سرعت.
بله.
در چه سالی؟ در از سالهای 1985 و در وقتی حدوداً 8 میلیون یا بیشتر بشکه در روز تولید بکنه، چطور میشه با سرعت هستمادر بدون که یواش یواش انجامش بده یک مرتبه قیمت به طور کلی پایین میافته، قیمت اثبات پایین میافته؟
بله.
بعد قیمت اثبات در جاهای دیگه خب کمتر پایین میافته، ولی در خلیفات خیلی بیشتر پایین میافته. معنیش چی هست؟ معنیش این هست که خب قیمت پایین میفته، تولید زیادتر کرده، زیاد به خودش کمک نمیکنه عربستان.
بله.
یعنی عربستان وقتی شما قیمت رو ضرب در کمیت بکنید که به اصطلاح ببینید چقدر درآمد نفت میشود، تی بای کیو به قول معروف ها، بکنید میبینید که خیلی به خودش کمک نمیکنه. و ضمناً مطلب حالا بعد خواهم کرد که این کار طولانی هم نخواهد بود. دوم این که ولی یک ضرر عظیم میزنه، این ضرر عظیم به ایران هست.
بله.
که قیمت نفت انقدر پایین نیاره با کمیتی هم که مشخصا ایران تولید میکرده، وقتی ضرر تقسیم میکنید میبینید که اساسا درآمد نفت ایران هم پایین میفته.
بله.
یعنی که هزینه های جنگی هم تقریبا وضعش خراب میشه در مورد ایران. خب این اهمیت داره که از این دید نگاه بکنیم ما اینجا.
بله.
حالا قبل از این که من برگردم و یک نگاهی بکنم که تا چه مدت، یعنی چقدر میتونه عربستان سعودی بیشتر تولید بکنه، و این که میگن سوینگ پرودوسر یا تولید کننده ما به ازا، این چه معنی میتونه داشته باشه در طولان مدت؟
بله.
که معنی داشته باشه در کوتاه مدت از خواهم کرد. ولی ما وقتی نگاه میکنیم میبینیم که اساساً عربستان سعودی به طور کلی در مورد مسائل بسیار خرج‌های داخل خودش نه تنها پولی به دست نمیاره، ولی عملاً اگر که بخواد به همین منوال تولید بکنه در طولانی مدت نه بهره‌ای میبره، چون اگر تولید خیلی زیاد بتونه بکنه هم ضرر میزنه به شاخهای نفت، چون میدونید چای نفشی آب نیست که همسه درش باز بکنید.
بله.
اصلا بیاد. شما اگر فشارهای مشخص تولیدی رو و اینکه کپاسیتی رو چجور در نظر گرفتید، ظرفیت‌ها رو سنجیدید، به هر حال همه این مجموعه رو در نظر نگرفته باشید، عملاً نشستی در اون ذخیره ها انجام خواهد شد، رزروار انجام خواهد شد. اونا که تکنیکی هستن مطمئنن میدونن من دارم چی میگم. اساسا و اینکه نیست که به این سادگی بتونه زیاد بشه، یعنی در دور بعدی نمیتونید نفتی رو که در حقیقت میتونستید بیرون بیارید از چاه ها بیرون بیارید با فشار و وسائل دیگر. این است که خب مسئله هست در طولانی مدت یک به اصطلاح کشوری مثل سعودی عربی و عربستان سعودی به هیچ وجه نمیتونه بعد طولانی مدت سوینگ پرودوسر یا تولید مواد آب بشه. برای مدت کوتاه میتونه بشه که شد. خب به ضرر خودش هم هست. ولی البته این ریسکو کرد که به ضرر ایران تمام بشود. وضعیت ایران به طور کلی البته در سال 1986 در حقیقت بگیری که قیمت نفت به 9 دلار میرسه.
بله.
اون زمان. خب میدونید که در حقیقت چقدر درآمد نفت پایین افتاده. خب ضربه به ایران خورده. از یه طرف دیگه چون برادران عرب کمک میکنن به صدام حسین، بعد صدام حسین به صورت به سراب سویه بهتر هست از نظر پولی برای اعلامه جنگ. آمریکا هم که پشتش هست در حقیقت از نظر تکنیک و از نظر خبرگزاری و مسائل مختلف که دیدیم دیگه در حقیقت.
بله.
و این بساط و باز وارد مسئله جنگ نخواهم شد، ولی نکته مهم هست اینجا. عده‌ای صحبت میکنن از این مسئله که نه، این که عربستان سعودی رفته و بیشتر تولید کرده میخواسته مثلا نفت شوروی هم خوب تولید کننده است دیگه، شوروی سابق ها، اون موقع سابق نبوده، 1986 هنوز سابق نشده.
بله کاملا.
شوروی هم اون زمان عملا تولید کننده بوده، میخواسته شوروی رو در حقیقت نفت و اینقدر پایین بیاد شوروی بعدش اونجوری بشه که بعدن مسئله دیوار برلین پایین بیاد این حرفا. حالا ببینید این حرف چه حرف نادرستی هست. درست یه فرده که این حرف رو میزنه اینه که بعد از این که وقایع اتفاق افتاده میره وقایع نگاه میکنه و بعد میگه اینه هانسایت به قول آمریکایی ها. یعنی درست معمایی که حل شده رو دوباره نگاه میکنه، باید دلیل مزخرف و مستهجن و نابهنگامی در حقیقت وجود بیاره که نیاد نگاه بکنه به مسئله کلی منطقه، منطقه رو نگاه کنه، جنگ رو نگاه کنه، رول آمریکا رو نگاه بکنه، رول عربستان رو نگاه بکنه، مسئله خود این که آیا اوپک میتونه به اصطلاح عاملی در اوپک به معنای تولید کننده ما به ازا در آینده داشته باشه. خب این همه مهمه دیگه، چون دیگه ما ندیدیم همچی کاری از عربستان سعودی. این رو نگاه بکنه، کارای دینامیک، حرکت مشخص در رابطه نگاه بکنه، نه همش صحبت آمریکا و شوروی. وقت آمریکا و شوروی که رفته دیده که اینا دیوار برلین پایین اومده و شوروی اونجوری شده، میگه این به خاطر اون هست که می‌خواد نفتش این کارو بکنه، رگن می‌خواد نفت اینو کم بکنه که نون نداشته باشه، کمتر بخوره و نمی‌دونم پول نداشته باشه و بیفته پایین. یعنی میاد کردیت به کی میده؟ به رگن میده. درسته که مسئله رگن نیست اینجا، شوروی میفته، شوروی فروپاشی داخلی میکنه، شوروی از سالهای پیش شروع به فروپاشی کرده و این مسائل نیست. یعنی اینا حرفای صدمن یه قاضی هست که بعضی از سیاست مداران و نیرسندگان آمریکایی قلبی حرف میزنن از این مسئله.
بله.
این خودش خیلی مهم هست که نگاه بکنیم.
بله.
پس این که تولید ما به ازاخ انجام شده توسط عربستان سعودی به این دلیل هست که ضربه بزنه به ایران در مورد مسئله تولید درآمد نفت، درآمد تولید نفت. و خب این مهم هست. بعد جالب اینجاست و تراجیک که وقتی که جنگ تمام می شود بحث سر این بوده بین برادران عرب، یعنی صدام حسین، شیخ کویت، نمایندگان عربستان سعودی، به اصطلاح ایالات متحده عربی و دیگر. اینها صحبتشون این بوده که ما خب خیلی خرج کردیم این پول ماستی ها.
بله.
بعد حسین هم که از آب آمین رد شده دیگه ها، با وجود این همه خرج که انجام داده، هم لشکرش داغون شده، هم در حقیقت خب مسئله اتفاق افتاده که ایران ممکن بود بره بغداد بگیره ها.
بله.
این مسئله خب آمریکایی‌ها دخالت عملی کردن این کار و در حال میبینیم که اونجا ناامیدند. صدر حسین میگه که من خب پول میخوام. من پول میخوام، من برای شما جنگیدم زمنن، ما برای هممون برای شما جنگیدیم، یعنی ما با همین جنگ ما جنگ شما بوده است.
بله.
در اینجا خب امیر کویت اونجا شاید یه چیز بدی بهمون میگه، عملا اینا همه ضبط شده و استناد زیاد هست و تلفن هایی که حتی بین اینا شده، اون قبل اینکه بره کویت رو بگیره، من اطلاع خاصی از یه تلفن دارم، در حقیقت اون زمان که من در هاروارد بودم این تلفن رو حتی قبل اینکه پخش بشه توی مطبوعات ما شنیدیم. برات وارد معقولات نمیشم، میبینیم که اساسا صدام حسین عصبانی کامل میشه، البته با توجه به این که خانم اپریل کراسپی امباسادور یا به اصطلاح نماینده آمریکا، امباسادور آمریکا در بغداد ملاقاتی با صدام حسین داشته و صحبت پیش میاد، میگه که ما هیچ دخالتی نمی کنیم در مورد به اصطلاح بحث هایی که بین کشورهای عربی و در مورد اینکه چقدر خاک کویت مال شماست، چون بحثی دارن که کجا مرز هست کجا مرز نیست، حل
بله.
نشده
بله.
اونها. اینو که گفته میشه با اون، نه اینکه این حرفو این میزنه، ببین به خاطر اون پشت بند مطلب، یعنی اون پیش شرط قضیه‌ای که بین اینا اتفاق افتاده بود، عصبانی هم اصلا بودن، میزنه و میره به طرف کویت.
بله.
این به طرف کویت، حالا اینکه در عربستان سعودی متوقف میشه یا میشه اینا، این خود بحث است که آیا میشود یا نمیشود. در عربستان سعودی هم این دل خوشی نداشته، چون که برادران دیگه در حقیقت چیکار میکنن؟ در اینجا کمکی نمی کنند به آدم بازنده، به بازنده بهش میگن دیگه ها، البته ایران هم بازنده شد،
بله
هر دو بازنده، این همه آدم کشته شد این حرفا، و میدونید یا قیمت نمیشه این حرفا گذاشت، میبینیم که به بازنده که صحبت میکنه، این صدام حسین به این فرم خاص در میاد که دیگه کسی مثل پول سیاه هم قبولش نمی کنه، و این در رابطه با نفتش بود که خدمتتون عرض کردم.
بله.
این بستا سوینگ پروڈکشن یا تولید ما به اطلاع عربستان سعودی در رابطه با روسیه نیست، اشتباه هست، در رابطه با جنگ ایران عراق است. خب پس این رو هم خدمتتون عرض کردم. در این مورد یکی دو تا مطلب دیگه هست که من دیگه نمیخوام به درازا بکشه و نمیخوام بیشتر پیش اندر پیش بشه و به این ترتیب بتونم این قسمت رو تقریبا راحت معنای این که قابل شنیدن باشه برای شنوندگان عزیز بتونم ختمش بکنم. خدمتتون که عرض بشه، ما البته باز بذارید من این تکیه رو بکنم که اگر عربستان سعودی بیاد بگه من باز دوباره ما به ازاد تولید میکنم، ما به ازاد تولید کردن یعنی این که من زیاد تولید میکنم، من میزنم حتی چهام هم خراب میکنم، ظرفیت هم حتی اگه نرسه چهار هم خراب میکنه.
بله.
اولا چهارش خراب میکنه، به این خب هیچ کار نادرست میکنه دیگه، در آینده خراب خواهد شد، بعدش خراب میشه، ولی اگر احتمالا فرض کنید تا اونجایی برسه که چهار هم خراب نکنه، چهارهای نفت و میدانهای نفت.
بله.
از چگونه میشه؟ این ترتیب هست که شما خیلی ساده، این بچه کلاس دوم میتونه کار بکنه، شما قیمت رو ضرب در کمیت بکنید، کمیت تولید بکنید دیگه. شما وقتی که تولید زیاد می شود قیمت پایین می افته دیگه.
بله.
قیمت اینقدر ممکنه پایین بیفته که اون کمیت که زیاد تولید میکنه نتونه جبران بکنه و در حقیقت پول نفت یا درآمد نفت رو پایین میندازه در یه حد حدودی. بنابراین چی میشه؟ به قول معروف میگن سلف دیفید، یعنی خود رو شکست میده، حرکت خود رو شکست میده در حقیقت. پس در حقیقت به نفع هیچ کشوری نیست، تولید کننده صادر کننده نفت نیست که این گونه بخواد عمل بکنه. حالا اگرم عمل کرده، استراتژیک عمل کرده در حقیقت دیگه ها، به خاطر جنگ بوده، به خاطر مسائل دیگه بوده عمل کرده، هم یک بار اتفاق افتاده. پس این صحبت ما به ازای تولید کردن و از این صحبت های مونوپولی کردن و عربستان سعودی میتونه همه کار بکنه و این حرف ها در حقیقت حرف های صدمن یک قاز هست عملا. اینو عرض بکنم خیلی و تو طولانی مدت نگاه بکنید اصلا مدرک تاریخی نمیتونید بیارید در برش که این کار میتونید بکنید، کمان کم نتونست دیگه بکنه ها؟
بله.
عملا وقتی بعدا نگاه میکنید نتیجه چه شد؟ نتیجه این هست که با این انداختن به اصطلاح قیمت پایین 9 دلار شده بود، چه وضعیتی به سر تولید کنندگان نفت در اوکلاهاما و تگزاس اومد. شما خیلی جالبه که نگاه کنید رابطه رو وقتی میگم جهانی شده این گونه باید نگاه کرد. قیمت نفت به طور کلی پایین افتاد با این کاری که این کرد و کاری که به ضرر عربستان سعودی هم تمام شد و اینم هیچ آدم عاقلی هم نمی‌کنه این کار رو، ولی به خاطر استراتژیک کرد، مسئله ایران کرد، جنگ ایران عراق کرد، نظر من در اثر اون در اصطلاح قیمت نفت در اصطلاح میدان‌های نفتی تولید نفت در اوکلاهاما در امریکا خب گران‌تر هست. عملا شما با 9 دلار قیمت نمیتونی تولید بکنی آنچنان. کلی از این شاه‌های اوکلاهاما و تگزاس رو بستن، یعنی وقتی میبندن باز کردن اون شاه‌ها قیمتش یعنی هزینه‌هاش اینقدر زیاد هست که نمیشه بازش کرد، یعنی گذاشتن کلاف. خیلی ها کلی از این به اصطلاح تولیدکنندگان نفت بدبخت و بیچاره شدن. عملا یه جوکی هست، یه کتابی بود راجع به جوک، تگزاس کرود اسمش بود ها؟
بله.
در مورد این به اصطلاح تولیدکنندگان نفت نوشته بود. من دلم میخواد این ترجمه این جوک رو بکنم.
خواهش
می‌کنم. چون این جوک رو من در فوتنوتی در یک مقاله‌ای هست که در International Journal of Political Economy در میاد، همین این ماه در میاد.
بله.
این در فوتنوت نوشتم، خیلی خیلی بامزه است در حقیقت.
بفرمایید.
این در حقیقت میپرسن در این زمان در رابطه بوده با این تولیدکنندگان نفت، میپرسن که جوک اینجوری شروع میشه که آیا میدونید چرا مرسدس بنز جدید بار امسال 1986 بدون صندلی و فرمون ساخته شده؟ ها؟ بعد جوابش این بوده، حالا انگلیسیش عرض میکنم بعد فارسیش عرض میکنم: Because the oilmen lost their behind and they don't know which way to turn. یعنی به خاطر اینکه این افراد تولیدکننده نفت در حقیقت چیکار کردن؟ قفای خودشون از دست دادن، دیگه احتیاج به نشستن ندارن، صندلی نداره و این رول هم احتیاج ندارن به خاطر که دیگه نمیدن که کجا بتونن بچرخن و بپیچن.
بله.
این خودش نشان دهنده این است که چقدر وضعیت اقتصادی نفت در اون سال پایین میفته، وضعیت کلی تگزاس و اوکلاهاما بعدش بد میشه و جای دیگه نفتی عملاً که قیمت هزینه های نفتشون خیلی بالا بوده. و به این کلی ما میبینیم که این اتفاق هم میفته. خدمتتون که عرض بکنم، برای که به اصطلاح یواش یواش اختتام مطلب رو اعلام بکنم، این است که اجازه میخوام که نگاه بکنیم به مجموعه.
بله.
مجموعه کلی و ببینیم که این دوره، یعنی دوره بعد از بحران، پسا بحرانی چه دوره‌ای بوده.
بله.
از دید اوپک چه دوره‌ای بوده؟ در مجموعه کلی اوپک چه عاملی هست؟ چقدر حرکت میتونه بکنه؟ عملا خب دیدیم که اوپک مجبور شد که قیمت اعلام شده را که از بسیار کمپانی ها به ارث برده بود ملغا بکنه، بر اساس اینکه قیمت به اصطلاح اسپات مارکت، قیمت های اسپات در بازارهای پیوسته نفت وجود داشت و به طور کلی یه رابطه ارگانیک گلوبالیزاسیون نفت ایجاد شده بود و دیگه این به کار نمی آمد. دوم رفت صحبت از بای بک بکنه. مسئله بای بک یا به اصطلاح باز خرید نفت که در نفت خام رو در رابطه با مشتقات اون، قیمت مشتقات اون قرار میده، اون هم به کار نیامد. چرا؟ به خاطر که شرایط بازار و تولید مشتقات نفت با شرایط تولید نفت خام کاملا متفاوت است. این دوتا با هم خانایی ندارند، دو چیز مختلف هستند. به این ترتیب که نفت خام در رابطه با رنت تفاضلی یا اجاره تفاضلی است، ولی مشتقات نفت که نیستند، این یک عاملش هست.
بله.
بازارشون کاملا فرق میکنه. فرض کنید در مورد مشتقات ما باید به ظرفیت به اصطلاح پالایش نگاه بکنیم، به راههایی که به اصطلاح وجود داره ابزارات نگاه بکنیم، مسئله مارکتینگش نگاه بکنیم، بازاریابی نگاه بکنیم، روی گستشن ها نگاه بکنیم، به خیلی از چیزهای مختلف نگاه بکنیم که اصلا در رابطه با نفت معنای خامش نیست.
بله.
اینم نادرسته و نادرست هم به عمل اومد و اینا دیگه این کارا رو نمی کنند. سوم این که مسئله تولید مابعضا یا سوینگ پرودوسر بود که اینا انجام دادن، به هر حال عربستان انجام داد چون تولید زیادی داشت، تونست ظرفیت خود رو ظرفیت زیادی داشت تولید خود رو کم بکنه این حرفا، ولی دیدیم که اولا این به صورت این الان به ضرر مردم سعودی عربیه و مردم عربستان سعودی و خود دولت عربستان سعودی خواهد بود، طولانی مدت هم نمیتونن این کارا رو انجام
بدن.
بله کاملا کردن. پس اینا همه رو وقت رو هم می‌ذاریم می‌بینیم که یک رشته از وضعیت و تحولات کارهای اتفاق افتاده در دنیا، در بخش نفت، در بازار نفت، در تولید نفت، در تخصیص قیمت نفت به طور کلی که در حقیقت در اختیار هیچ کس نیست عملا در طولانی مدت، و این لحظه ایست اگه کسی هم حرکتی میکنه اینجا اونجا، و این خود خیلی مهم هست که عملا به این مطلب ما واقف باشیم و بدونیم معنی گلوبالیزاسیون نفت چیست.
بله.
معنی گلوبالیزاسیون نفت معنیش این است که عینی شدن روابط اجتماعی نفت در بخش نفت هست، یعنی اولین بخشی است که در حقیقت گلوبالیزاسیونش رو به معنای خیلی عینی عینیت او رو در جهان ما میبینیم، یعنی قیمت در به طور کلی در بطن جهان تعیین تکلیف میشود نه در یک کشور خاص.
بله.
بله البته در رابطه هست با قیمت ها و هزینه های مختلف تولیدی تمام مناطق نفت که البته نرخ سود رو به سویه عملا یک نرخ سود رو تولید میکنه، ایجاد میکنه، ولی بر اساس کارایی نفت به اصطلاح مخازن نفتی و میدان های نفتی مختلف که در دنیا وجود داره مسئله کلی این که اجاره تفاضل نفت چیست بر اساس اینکه کدام نفت ارزان تر تهیه می شود به معنای هزینه تولیدی، اون تخصیص اجاره تفاضلی است که با نه موناپولی، نه به صورت کارتلی، بلکه به صورت رقابت کلی، رقابت عملی سرمایه‌داری در جهان انجام میشه و فرموله میشه. و در حال این اشتباهات اوپک رو باید نگاه بکنید. الان اوپک فهمیده کی هست به اصطلاح عبد امیدواریم.
بله.
فهمیده باشه. ولی اونهایی که نگاه میکنن به اوپک، اونهایی که هنوز دو گروه انسان به اصطلاح محققین هستند که هنوز هی بالا پایین میکنن و هی به قول معروف منمن میکنن سر این مسائل رو، دقیق نگاه مسائل نمیتونن بکنن. یک گروه اقتصاددانان بورژوازی هستند که نو کلاسیکال بهشون گفته میشه. اینها همین هستن که کتابایی نوشته میشه و به اصطلاح بازارهایی که به چهار قسمت تقسیم میشه، از پیور کمپتیشن به اصطلاح تولید در چارچوب رقابت به اصطلاح پیور یا ناب.
بله.
ناب. به بعد از اونجاست میرسه به مسئله مونوپولی ناب، و بعد بین اون دوتا ما ببینیم که دوتا استراکچر دیگه وجود داره، دوتا چارچوب دیگه وجود داره که این عملیات شرکت‌های کوچک یا بزرگ در داخل اون فرموله می‌کنند. این مدل منسوخی است، مدل ایستایی است، به طور کلی به درد نمی‌خوره. عملاً بر اساس این حرکت می‌کنند، جلو می‌آیند. تا اینکه تعداد از اقتصاددانان بورژوازی الان دیگه اونو گذاشتن کنار دیگه، چون اون در حقیقت هر کسی بهش استناد بکنه وضع خراب میشه، عملاً نمی‌تونه جوابگویی بکنه. صحبت از گیم تئوری می‌کنه، صحبت از تئوری بازی ها می کنند. تئوری بازی ها، این تئوری بازی ها به این معنا هست که دو تا به اصطلاح فرض کنید دو تا عامل با هم در یک رابطه ای ممکنه یک شرکتی در یک پروسه ای داشته باشن، و بعد اینها ممکنه با هم بخوان بازی بکنن که یک فردی نفع بیشتری ببره در مقابل دیگری بر اساس تولیدی که انجام میده، بر اساس به اصطلاح حرکتی که در بازار در مقابل دیگری میکند. این حرفا ها
بله.
صورت گیم تئوری که این از اساسش از مسئله تئوری های گیم به اصطلاح بازی های جنگ اومده، سالهای 1944 کتابی توسط دو تا آدم فرهیخته که به اصطلاح آدم فیزیسیست معروفی است به نام فان نیومن، یکی آقای آسکار مورشن که ماتماتیشن بوده، به اصطلاح ریاضیدان بوده، این دوتا اینو نوشتن، اونم در رابطه با جنگ‌های به اصطلاح سردی که بعداً فرموله شده و این حرفا بر اساس تئوری هست.
بله.
این نوع اقتصاددانان در حقیقت صحبت از این میکنن که این افراد چگونه در مقابل هم بازی میکنن، بارگین میکنن، این ور میرن اون ور میرن، وقت اوپک رو هم در همین چارچوب نگاه میکنن. بدبختی ما این است که اگر واقعاً بخوایم به این چارچوب به دنیا نگاه بکنیم، ما مجموعه به اصطلاح پدیده رو که تحول ارگانیک تاریخی است نگاه نکردیم، بعد صحبت از افراد میکنیم که دو تا شمشیر دستشون گرفتن تق و توق به هم میزنن و بعد ببینیم یکی میبره یا نمیبره. وقت میخوام دنیا رو این به این گونه فرموله بکنیم، بگیم این بارگین داره میکنه به اصطلاح با اون داره با اون گاوبندی میکنه و افراد داخل اوپک این گاوبندی میکنن. این نیست که افراد گاوبندی نکنن، البته این که ما بخوام تئوریز بکنیم تمام مسائل رو نامردود است. یک گروه از افراد فرهیخته دیگر که به حال آدمای شریفی هم هستن، چپ سنتی است که حرف به اصطلاح امپریالیسم لنین رو فقط گرفته هجی کرده، همون جور که هجی شده به اصطلاح حفظ کرده بدون اینکه بخواد دینامیک نگاه به تئوری ارزش مارکس بکنه، همینطور میره جلو. فکر نمیکنه که اگر صحبت کردید که همه چیز رو آقایان تعیین میکنن دیگه چه چیز برای تعیین تئوری ارزش باقی میمونه. یعنی اگر چیزی برای تعیین تئوری ارزش باقی نمونه، بابا دیگه بگید ما مارکسیست نیستیم، ول کنید دیگه. ها نیستیم دیگه. نه نمیگم هستید یا نیستید، بحث من این نیست. بحث من این است که سرمایه‌داری هر چی بیشتر پیشرفت میکند، هر چی بیشتر اینتگره میشود به تئوری ارزش، بر اساس تئوری ارزش، ارزش نیروی کار بیشتر رابطه پیدا میکند. این مسئله به اصطلاح تحولات نفس رو من بر اساس تئوری ارزش مارکس فرموله کردم و تئوری اجاره تفاضلی نفس رو هم بر همون اساس فرموله کردم و بر اساس رقابت فرموله کردم و بر اساس از بین رفتن کارتل فرموله کردم. بنابراین این خودش یه تضادی داره به اون بحث. امیدوارم که این بحث‌های بیشتر بیانگیزه بین افرادی که علاقمند هستن که این موضوعات رو بشکافن، چون اهمیت زیادی داره اینکه دنیا رو چگونه می‌بینیم. جهان بینی اهمیت زیادی داره، بررسی اهمیت زیادی پیدا می‌کنه.
کاملا درست.
در حال من ختم می‌کنم صحبتم رو و حضورتون که عرض بکنم از دوران پسا بحران، بحران 1973-74 نفت شروع کردم تا حدود به اصطلاح اواسط یا یک کمی بیشتر در دهه 1980 رسیدم، بعد از این جریان بحران دوم نفت که به اصطلاح بحران کوچکتری بود، البته ضرب پذیری زیاد ایجاد کرد و بحرانی بود که بحران سیاسی عملا توسط عربستان سعودی و با معیت آمریکا ایجاد شد. عملا نگاه بکنیم میبینیم که به نفع هیچ کس هم تموم نشد، من جمله خود عربستان سعودی هم ازش
ضرر. خیلی سپاسگزارم جناب بینا، باز هم از اینکه لطف کردید و در این گفتگو شرکت کردین.
در حال امیدوارم که در به اصطلاح بخش 17 بتونم یک مقداری از پیش درآمدهای سالهای 90 صحبت کنم. البته صحبت از مسئله رفتن صدام حسین به کویت و جنگ خلیج فارس، جنگ دوم، چون جنگ اول رو جنگ ایران عراق میدانم، جنگ دوم رو 1990 که آمریکا و صدام حسین وارد کویت شدن، بعد آمریکا وارد عراق شد و اون جنگ، و در مورد اون تا اونجایی که به نفت ربط پیدا میکنه و جهان، تحولات جهان پیدا میکنه صحبت خواهم کرد. ولی یک موضوع هم که قبلا فرمودید، مسئله به اصطلاح که چه حرکت جهانی وجود داره، یعنی این گلوبالیزیشن یعنی چه، یعنی اینکه بعد از دوران پاکس امریکانا، دوران به اصطلاح آمریکا، هژمونی آمریکا که از سالهای 1944 به بعد و 45 به بعد، بعد از جنگ جهانی دوم فرمول شده، چه تغییرات عظیمی ایجاد شده، اون رو صحبت میکنم و مسئله هژمونی باز در بارش صحبت خواهد کرد.
خیلی سپاسگزارم. به این ترتیب هم به بسیاری از سوالای ما و همینطور شنوندگان عزیز پاسخ میدید. من مجددا از شما سپاسگزارم. بیش از اینم مزاحمتون نمیشیم و تا گفتگوی دیگه با شما خدافظی میکنم.
تشکر میکنم. روزتون خوش. امروز روز و شب شنوندگان عزیزتون خوش.
روز شما و عصر شما هم خوش و همینطور براتون آرزوی تندرستی داریم.
خواهش مندم. متشکرم.
شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر سیروس بینا، استاد ممتاز اقتصاد در دانشگاه مینوسوتا، در دنباله بحث تاریخ تحلیلی و اقتصاد سیاسی نفت، بخش 16، نفت در سالهای پسا بحرانی دهه 1970 تا نیمه های 1980 توجه می فرمودید، صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.